بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خب مبحث امروز در رابطه با سیره عقلا هست. اصلا چی شد که یهو شهید اومدن مبحث سیره عقلا رو مطرح کردن؟ به خاطر اینکه جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه در بحث دلیل شرعی غیر لفظی، شرعی نقلی غیر لفظی گفتیم یکیش تقریر هست. تقریر یعنی که کسی در مقابل معصوم علیه السلام میاد یک عملی رو انجام میده و معصوم علیه السلام در مقابل اون سکوت میکنه، که عرض کردیم سکوت معصوم داله بر امضای اون رفتار هست و توضیح دادیم که چرا این داله بر امضا هست. خب حالا اینجا بحث به تناسب بحث تقریر، بحث سیره عقلا رو مطرح میکنه به این معنا که میفهمند در مقابل معصوم گاهی اوقات وقتی میگه سلوک، سلوک یعنی رفتار، یک رفتار معین مشخصی. حالا یه وقت یک کسی، یک شخص خاصی میاد در مقابل معصوم علیه السلام در واقع یک سلوک معین و یک رفتار معین و مشخصی رو انجام میده، یه وقتی هستش که یک جمعی این کار رو انجام میدن. پس یه وقت سلوک و اون رفتاری که در مقابل معصوم علیه السلام انجام شده سلوک خاصه. مثلا یک کسی میاد نزد معصوم علیه السلام و موقعی که میخواد مس بکنه برای وضو، داره وضو میکنه، معصوم هم هست، موقعی که میخواد وضو بگیره میاد برعکس مس رو میکشه. نگاه کنید، یعنی به جای اینکه از بالا به پایین بکشه از پایین به بالا میکشه، برعکس میکشه و معصوم علیه السلام در مقابل این سکوت میکنه. اما گاهی اوقات سلوک و رفتار یه شخص خاص در مقابل معصوم نیست، بلکه عقلای اون زمان دارن اینجوری عمل میکنن، عموم مردم دارن اینجوری عمل میکنن. مثلا عموم مردم دارن به خبر واحد ثقه عمل میکنن، یعنی اگر شخص ثقه و مورد اطمینان یه خبری آورد که فلانی اینجوری گفت، چیکار میکنن؟ اون اعتماد میکنن به اونو، طبق اونو بر اساس اون عمل میکنن. و ما میبینیم که معصوم علیه السلام در مقابل این سلوک و رفتاری که عقلا دارن ساکته. خب این سلوک عام به معنای عمومی، این سلوک و رفتار عمومی که در بین عقلا وجود داره میشه سیره عقلا. سیره، آخه ببینید بچه ها، ما غیر از سیره عقلا، حالا اینجا نگفته جلوتر توضیح میده، یه سیره دیگه داریم، سیره متشرعه. یعنی این که عقلا به ما هم متشرعه اون کار را انجام میدن، نه عقلا به ما هم عقلا. وقتی میگیم عقلا به ما هم عقلا یعنی همین مردم عادی توی معاملاتشون، تو حرف زدناشون، تو کاراشون، تو روزمرگیشون چجوری عمل میکنن، اینو میگیم سیره عقلا. ولی وقتی میگیم سیره متشرعه یعنی، خب متشرعه عقلا هم هستن دیگه، عاقل هستن دیگه، پس عقلا به ما هم متشرعه یعنی اون چیزی که بین متشرعه وجود داره، متشرعه اینجور عمل میکنن. مثلا فرض کنید متشرعه همه، الان اینا مثالامو بچه همه فرضیه، فقط برای اینکه به ذهنتون آشنا بشه، اگه اینا رو تو کتاب هیچ وقت نگفته. ببین مثلا متشرعه چی کار میکنن؟ فرض کنید متشرعه چادر میپوشن مثلا برای حجابشون، یا مثلا آقایون محاسن میذارن. مثلا دارم میگم، اگه الان که غیر متشرعان دیدین که محاسناشون تا کجا میاد. خب مثلا دارم میگم، پس یعنی عقلا به ما هم متشرعه این کار رو انجام میدن، که حالا بعدا جلوتر میخونیم که خود اینا هم یک دلیله. یعنی اگر متشرعه یک کاری رو انجام دادن، ولو اینکه ما روایتی در اون زمینه نداشته باشیم، مثلا روایت نداشته باشیم محاسنا اینجوری بذار، خب روایت نداشته باشیم مثلا فلاجه، ولی متشرعه اگر یک کاری رو اینجوری میکنن و روش در واقع توجه دارن، مراقبت دارن، مداومت دارن، این نشون میده که در واقع حتما اینا از معصوم یه چیزی بهشون رسیده، ولی اینکه اون چیزه به ما نرسیده باشه. پس خود رفتار متشرعه میتونه بر ما دلیل باشه. حالا اینجا بحثش متشرعه نیست، اینجا داره سیره عقلا رو میگه. میدونید چرا متشرعه رو نگفت و سیره عقلا رو اینجا مطرح کرد به تناسب تقریر؟ به خاطر اینکه سیره متشرعه دیگه امضای معصوم رو نمیخواد. همین که ما ثابت بشه که متشرعه این کار رو انجام میدادن همین کافیه، ولی اینکه اون دلیلی که متشرعه از معصوم داشتن که اینجوری عمل میکردن به دست ما نرسیده باشه، خود رفتار متشرعه بر ما حجته. اما سیره عقلا امضای معصوم رو میخواد، چون عقلا به ما هم عقلا اگر یه کاری رو انجام دادن ممکنه خطا باشه، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه خلاف شریعت باشه. پس بنابراین ما برای اینکه از سیره عقلا در واقع بتونیم به عنوان یک دلیل استفاده بکنیم برای استخراج استنباط احکام ما، حتما نیاز داریم به اینکه معصوم در مقابل این سیره سکوت کرده باشه و اینو امضا کرده باشه. یعنی نیاز داریم به امضای در واقع شارع، معصوم شارع. وقتی میگیم معصوم منظورمون شارعه، منظورمون حالا از شارع هم خیلی جا خداونده، ولی خب معصومم از این حس که حرفی غیر از حرف خدا رو نمیزنه بهش اطلاق شارع میشه خیلی وقت. خب اما نکته ای که هست دقت بکنید، عقلا اومدن، خب ما گفتیم که عقلا به ما هم عقلا یه رفتاری رو در میان انجام میدن، معصوم علیه السلام در مقابل سکوت میکنه و این سکوت داله بر امضا و تایید میشه، درسته؟ خب حالا این عقلا که میان این گونه عمل میکنن، دو تا چیز اینجا مطرحه، یکی اون عمل خارجی عقلا که دارن انجام میدن، یکی اون نکته‌ای که این عمل اینها داره که در واقع در ذهنها مرتکز، به قول کتاب شما مرتکز به معنای این که ریشه گرفته در ذهن. حالا مثال میزنم براتون، توی مثال حرفمو بهتر متوجه میشید. بچه شما در مورد حیازت تو فقه چیزی خوندید؟ حیازت، خب اینو شنیدید که اگر مثلا کسی یک زمین بایری رو وسط بیابان مثلا آبش بده، شخمش بزنه، آبادش کنه، درختی بکاره، صاحب اونجا میشه. حیازت یعنی محافظت کردن، مراقبت کردن، آباد کردن. بعد اونا یه چیزی رو که مثلا فرض کنید حالا به درد نمیخوره اینها رو مراقبت میکنن، بعد وقت اون میشه مالکش، اون شخصی که این کار رو کرده میشه مالکش. داریم ازاهازه ملکه، یعنی زمانی که حیازت کنی مالک میشی. خب حالا فرض کنید زمان معصوم علیه السلام ماهی رو، حالا مثلا یه کسی میره از دریا ماهی میگیره، صاحب اون ماهی میشه یا نمیشه؟ خودش زحمت کشید، خودش تور انداخت، خودش مثلا فلان کرد، اومد چیکار کرد؟ ماهی گرفت، صاحب اون ماهی میشه. خب فرض کنید زمان معصوم علیه السلام عقلا این کار رو انجام میدادن، مثلا میرفتن دریا ماهی میگرفتن و صاحب اون ماهی میشدن، درسته؟ خب این سیره عقلا یه رفتار خارجی و بیرونی داره. رفتار خارجی و بیرونیش همین مصداق خارجیشه که رفتن تور انداختن و ماهی گرفتن و مالک این ماهیه شدن، این مصداق در واقع حیازتی که کردن. خب پس این سیره عقلا یه عمل خارجی بیرونی داشت، یه نکته ریشه گرفته در ذهن داره. چرا وقتی آفرین احسن که هر کسی حیازت میکنه مالک میشه، در حالی که مصداق خارجی این فقط همین بود که این رفت ماهی رو مثلا گرفت و اینا. حالا این که میگیم سکوت امام داله بر امضای این سیره هست، سکوت امام داله بر امضای فقط همون عمل خارجی بیرونیه هست، فقط در مورد ماهیه که اگه ماهی رفتی گرفتی و حیازت کردی و فلان اون صاحب اون ماهی هستی، یا این که در واقع سکوت معصوم و امضای معصوم میره روی اون نکته ارتکازی اون سیره که ازاهازه، یعنی هر کسی که حیازت کرد مثلا مالک میشه، درست شد؟ یا میره روی اون، رو کدوما میره، کدوما صحیحه؟ نظر شهید صدر این هستش که صحیح اینه که به نظر شما کدوم درسته؟ آفرین، میره روی اون نکته ارتکازی. خب حالا و مترتب بر این چند تا نکته است، یعنی اینی که ما میگیم سکوت معصوم و در واقع امضای معصوم میره روی اون نکته ارتکازی سیره، چند تا در واقع اینجا روی همین بحث میکنن، مترتب بر این صحبت ما چند تا نکته باید بیان بشه. این که اگر که فقط امضای معصوم و سکوت معصوم میخواست بره روی اون عمل خارجیه، خب عمل خارجی صیغه محدوده، پس بنابراین این فقط داله بر این بود که جواز همون عمل خارجیه، یعنی فقط جایز است ماهی گرفتی خودت مثلا اون مالکش میشی. خب دیگه اگر رفتی زمین بایر رو فلان کردی، دیگه اگر رفتی نمیدونم کجا فلان کردی، یعنی هر همه مصادیق حیازت کارهای دیگه کردی اونا رو نه، فقط جواز همین عمل، درسته؟ اما اگر ما گفتیم که امضای معصوم و سکوت معصوم و تایید معصوم میره روی اون نکته ارتکازی سیره، اون وقت ما میتونیم حکم تکلیفی و حکم وضعی در واقع استخراج کنیم. حکم تکلیفی که همین احکام خمسه هستن، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. حکم وضعی هم که اینا رو توی اصول یک خوندید، توی دو هم خوندید، یک هم خوندید. حکم وضعی هم مثل جزئیت، یه چیزی جزئه، یه چیزیه، مثل شرطیت، مثل الان مثال ما ملکیت، زوجیت، میگیم این زوج اونه، این هیچ کدوم از این احکام خمسه نیست، ولی حکمه. پس اینا حکم وضعی هن، وضعیت یک شیعی رو داره، یک نسبت به کسی، نسبت به فعلش داره بیان میکنه. خب ملکیت، زوجیت، شرطیت، جزئیت، اینا همه حکم وضعی هن. حالا بیایم رو مثال به شما بگم. سیره عقلا اگر امضای معصوم علیه السلام رفت روی اون نکته ارتکازی اون سیره، گاهی اوقات ازش حکم تکلیفی استخراج میشه، گاهی اوقات حکم وضعی. خب ببینید بچه ها، گفتیم که اگر که امضا و سکوت امضای معصوم و تایید معصوم بره روی اون نکته ارتکازی، اون وقت چی میشه؟ ما میتونیم از سیره در واقع حکم تکلیفی یا حکم وضعی بکشیم بیرون. مثلا اگر من بخوام برای حکم تکلیفی مثال بزنم، میگم اگر سیره عقلا بر اینه که خبر واحد ثقه رو چیکار میکنن؟ عمل میکنن به خبر واحد ثقه و معصوم علیه السلام نسبت به این سکوت میکنه، خب این ازش حکم تکلیفی استخراج میشه، وجوب تصدیق خبر واحد ثقه. خب این حکم تکلیفی دیگه، در بی زحمت ببنده حکم تکلیفی وجوب تصدیق خبر واحد ثقه. خب حالا برای حکم وضعی خودتون مثال بزنید سیره یا عقلا بر چی باشه؟ ازا حاضر ملعن، یعنی زمانی که در واقع کسی حیازت بکنه چیزی رو، مالک اون چیز میشه. الان ملکیت، ملکیت هنگام حیازت میشه حکم وضعی، که ما در واقع چون امضای معصوم رفته روی اون نکته ارتکازی سیره عقلا، میتونیم در واقع این احکام ازش بیرون بکشیم. پس ملکیت زمان حیازت و اونم وجوب تصدیق خبر واحد ثقه یا حکم تکلیفی. خب یه نکته، این یکی از چیزهایی که اگر ما بگیم که سکوت معصوم رفته روی اون نکته ارتکازی، در واقع این مطلب مترتب بر این حرفمون میشه، درست شد؟ حالا یه نکته دیگه، وقتی که میره روی اون نکته ارتکازی، خب وسیع‌تر میشه اون تایید معصوم، چون نکته ارتکازی توسعه داره نسبت به اون عمل خارجی بیرونی. عمل مثلا فرض کنید زمان معصوم علیه السلام اینجوری بود که فقط هر کی میرفت ماهی میگرفت، فقط اون زمان در مورد حیازت همین یه مثال وجود داشت، ماهی میگرفتن مثلا مالک میشدن. خب اما مثلا فرض کنید بعدها، بعد مثلا الانا، مثلا زمین فلان هست، حیازت میکنن، مالک میشن فلان چیزو، مثلا چیزای مصادیق دیگه پیدا میکنه. اگر که ما بگیم فقط در واقع امضا و تایید رفته رو عمل خارجی همون موقع، خب این خیلی محدود میشه، دامرش تنگ میشه، درسته؟ تا نسبت به این که مثلا ما بگیم رفته روی اون نکته ارتکازی، وقتی بره، یعنی الانم وقت به طور کلی دیگه هر کسی هر چیزی رو حیازت کرد مالک میشه. خب ما در واقع در احکام و اینها دنبال به دست آوردن یه حکم کلی هستیم دیگه، دنبال جزئیات نیستیم. اصلا بحث اصول ما هم عناصر مشترکه، اگر یادتون باشه، یک چیزی که کلیه، در واقع به درد جاهای مختلف، ابواب مختلف فقهی میخوره. خب امروز میخواستم اول بخونم تیکه تیکه رو برم، ولی باز گفتمش تا اینجا. دیگه این آخرش هم یه پاراگراف کمه، بذارید اینم توضیح بدم بعد بخونم. ببینید بچه ها، الان یه نکته هست در رابطه با سیره عقلا، اینه که دقت کنید این سیره عقلایی که ما داریم میگیم، عقلای کی؟
این سیره کی باید اتفاق بیفته؟ باید در عصر معصوم باشه ها. یعنی ما چرا؟ چون ما میگیم در صورت این سیره به درد ما میخوره که چی؟ که سکوت معصوم، امضا و تایید معصوم رو داشته باشیم. خب نه سیره اغلا در هر زمانی. خب حالا سوال میشه برای بعضیا که خیلی عارفن، میگن این چه حرفیه شما میزنید؟ مگه الان ما خالی از معصومیم؟ الان وجود مقدس حضرت حجت هستن و در واقع خودم میگم حضرت حجت یه جوری میشه. یه اباحتی داره این اسم. خب حالا اینه یه عده مطرح کردن. میگن که چی؟ میگن که خب الانم هستن، امام میبیند، میشنود، پس بنابراین این اغلای عالم هم الان دارن کاری رو انجام میدن. اگر خلاف شریعت باشه معصوم بالاخره یه حرکتی انجام میده. خب مثلا بالاخره یه علی ابن مهزیاری پیدا میکنه، بهش میگه مثلا این خبر منو به بقیه برسون، درسته؟ یعنی از یه راه غیر طبیعی. ولی جواب این هستش که نه، معصوم علیه السلام در زمانی که غایب هستن، اگر یادتون باشه جلسه گذشته ببینم کی یادشه، ما گفتیم معصوم دو تا نقش داره، یا نقشه یا به دید مکلف احسن، یا به دید مکلفش نگاه میکنیم یا مکلف. اگه مکلف نگاه کنیم تعلیم جاهل و امر معروف و نهی از منکر برش واجبه. آیا به نظر شما فردی که غایبه و در غیبت به سر میبره، به نظر شما میتونه تعلیم جاهل و امر معروف و نهی از منکر بهش واجب باشه به عنوان یک مکلف؟ نه، اینو نداره. نکته عقلیه این بود اگه یادتون باشه. خب به عنوان مکلف چی؟ به عنوان شارع چی؟ آها، که اگر این کاری که اغلای عالم دارن میکنن خلاف شریعت باشه، نقض غرضه اگر سکوت بکنه. میگیم که اینجا این کاری که اغلا دارن میکنن اونقدر ریشه دین رو از زیر نمیزنه که نیاز باشه امام علیه السلام برای اینکه نقض غرض نشه از راه غیر طبیعی چیکار کنه؟ مثلا مواظبت کنه و اعتراضش رو به گوش مردم برسونه. پس بنابراین این که نمیشه، یعنی نکته عقلی در زمان غیبت اینجا کارایی نداره. یه نکته دیگه داشتیم، نکته استظهاری، که ظاهر حال معصوم اینه که نباید سکوت نمیکنه چون حافظ شریعت و اینها. خب میگیم ظاهر حال معصومی که در زمان غیبت این نیست که باید حتما حرفی بزنه اگر فلان باشه. پس بنابراین نتیجه سیره اغلا در عصر معصوم علیه السلام مهمه، نه اینکه الان بگیم اغلا چون دارن اینجوری عمل میکنن. مثلا یه دی میگن بابا اون موقع، مثلا حالا مثلا میگم فرضی ها، خیلی تو مثلام نرید، اون موقع مثلا حضرت زهرا سلام علیها بعد نقاب پوشیه میزد، الان اغلا مثلا یه جور دیگه عمل میکنه، الان مثلا اومده فلان. میدونی اون سیره اغلای اون زمان نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم مثلا اغلا خب الان سیره اغلا اینجوریه پس حکم این میشه. نه، منظور از سیره اغلا اغلای عصر معصوم. سوال، تفاوت سیره اغلا و سیره متشرعه چیه؟ آفرین امروز چقدر گل دختر شدی شما. نه این جلسه قبل من نامید کرده بودین، از هستی ساقطم کرد. انتهای درس میاد یه نکته رو بیان میکنه. شهید صد میگه این که ما میگیم سکوت داله بر امضا و فلان و این حرفایی که براتون توضیح دادیم، حرف ما درسته. یه عده میان میگن سیره اغلا در واقع، ما گفتیم سیره اغلا نیاز به تایید و امضا اشاره داره که ما اینو به عنوان دلیل شرعی در نظر بگیریم. بعضی دیگه اومدن سیره اغلا رو یه مدل دیگه لحاظ کردن به عنوان دلیل شرعی. اصلا بحثی از امضا و تایید معصوم و این حرفا نمیزنن. چی میگن؟ میگن آقا مگر شارع از اغلا نیست؟ شارع عاقل هست یا نیست؟ میگن شارع منل اغلا بل رئیس هم، یعنی اصلا رئیس اغلاه. خب پس وقتی اغلای عالم دارن یک کاری انجام میدن، شارع یکی از اغلا و رئیس اغلاست، پس این کار همون کاریه که در واقع مورد تایید شارع و شارع هم انجام میده. خب به نظر شما حرفشون درسته؟ ببینید شهید از چه راهی ره؟ شهید میگه سکوت معصوم یا سکوت شریعت در مقابل سیره اغلا داله بر امضای این سیره و استفاده کنیم از این سیره برای استخراج احکام به عنوان دلیلتش استفاده کنیم. یه عده دیگه میگن نه، چرا اصلا اینجوری سیره اغلا ما کاری به امضا و اینا نداریم، مگه خود مثل این میمونه که شما مثلا بگید تو این جمع اینا عاقلن، مثلا استادم تو این جمع هست، یکی از اغلا بلکه مثلا داناتر از بقیه هم هست، پس کاری که اینا دارن میکنن چون استادم تو اینجا هست تاییده و درسته و میتونیم به کار این جمع استناد کنیم. خب دیگه نیازی به امضای نمیدونم شاره و شریعت و فلان و بهمان نداره. خب یه ده اینجوری بگن. اما شهید صد میگه نه، اونی که ما گفتیم درسته، این حرف درست نیست. چرا؟ درسته که شاره یکی از اوغلا هست و شاید مثلا رئیس الاوغلا هست، ولی آیا هر کاری که این جمع میکنن استاد با کار این جمع موافقه؟ گاهی اوقات اینا یک کاری میکنن که استاد این جمع با اینا موافق نیست. اونم همینطوره، اوغلا درسته دارن یک کاری انجام میدن و شاره هم یکی از اوغلاه، ولی گاهی اوقات شاره ممکنه در بعضی از مواضع با کارهای اینها مخالف باشه، اینا رو تخطئه کنه. تخطئه کردن یعنی چی؟ تخطئه آره از خطا که میاد، این یکی یکی رو تخطئه میکنه یعنی چی؟ یعنی خطا بهش میگیره، میگه این حرف درست نیست، اشتباه کردی. تخطئه کردن یعنی مثلا خطا وارد کردن. خب بعد حالا میاد میگه که درسته که شاره یکی از اوغلا بلکه رئیس الاوغلاه، ولی کن گاهی اوقات در بعضی از مواقع ممکنه با کارهای اینا موافق نباشه، اینا رو تخطئه کنه، خصوصا مواقعی که اینها بر اساس هوا و هوسشون عاقلن، که عاقل باشن مگه هر عاقلی کارش درسته؟ میاد بر اساس هوا و هوسش و به قول کتاب شما غیر مدرکات سلیمه، یعنی چیزایی که عقل سالم و فطری عمل میکنه، بر غیر اونها عمل میکنن.